سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در این ساعت عبدالله گفته در دیدار با جنرال باجوه خواستار نقش سازنده پاکستان در روند صلح افغانستان شده. دیدار لوی درستیز پاکستان از کابل از چه اهمیت برخوردار است؟ جزئیاتش تا لحظات دیگر. در جهان از مراسم خاکسپاری جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار به شما میگوییم. با تفصیل این موضوعات زود برمیگردم. اما نخست تازه ترین خبرها. مقام های امنیتی بلخ میگویند ولسواله شورتپه با 4 امراهش کشته شده است. سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده و سنای ایالات متحده با اتفاق آرا نخستین آمریکایی آفریقایی تبار را به حیث رهبری یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرده. این هم تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ میگویند ابراهیم علیار ولسوال شورتپه با 4 همراهش کشته شده است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ شام دیروز به رادیو آزادی گفت که ولسوال شورتپه بعد از چاشته دیروز در انفجار ماین کنار سرک جان داد. عادل افزود موتر حامل علیار از ولسوالی شورتپه و شهر مزار شریف میرفت که در منطقه آقباتور با انفجار روبرو شدن. از کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما مقام های امنیتی بلخ جنگجویان طالبان را مسئول دانستند. به گفته مقام های محلی، طالبان در برخی از مناطق دوردست ولسوالی های بلخ فعالیت چشمگیر دارند. طالبان در این مورد تبصره نکردند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تحقیقات در مورد انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در یوسف را آغاز کرده. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به رادیو آزادی در مورد انفجار دیروز بیشتر گفت.
متاسفانه تلفات انسانی داریم. در این حادثه وزارت معدن و پترولیم به تیم‌های تکنیکی و عملیاتی خود دستور داده که تا مکسایی که در داخل معدن گیر هستن و را نجات بدن. تا هنوز جزئیات بیشتر در این حادثه نیست. وزارت معدن و پترولیم با همکاران خود در تماس است که بتانیم این موضوع را بررسی بکنیم.
مطفی افزود که ممکن است دست کم 16 تن بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ گیر مانده باشند. مقام های محلی سمنگان میگویند استخراج غیر قانونی زغال سنگ در دره سوف این ولایت از سالهای سال ادامه دارد. مقام ها میگویند معدن زغال سنگ دره سوف از سوی مخالفان مسلح حکومت، زورمندان و مردم محلی به گونه غیر قانونی استخراج می شود. مقام های محلی ننگرهار میگویند کشت شفتالو در 3000 جریب زمین در این ولایت در کاهش کشت کوکنار مؤثر بوده. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
ننگرهار ولایت کی شاو خدری زر جریب زمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوې دي چې سږ کال په ونیم زرو ټنو پوری حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې دي د کونارو د نور نشیتو کښ کېدو چې ورځ تر بلې دې کښت مخنیوي کی.
مقام های ننگرهار ماه گذشته گفتند که در 3000 جریب زمین در این ولایت تربوز کشت شده. و اکنون در منطقه و جهان، مقام های ایرانی حکم اعدام مرد را صادر کردند که بر اساس دایانها متهم به جاسوسی به ایالات متحده و اسرائیل است. به گفته مقام های این مرد ایرانی در مورد قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اداره های استخباراتی آمریکا و اسرائیل جاسوسی میکرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز در نشست خبری گفت که این مرد محمود موسوی مجد نام دارد. سلیمانی در 3 جنوری در حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. کشته شدن جنرال سلیمانی سبب تیره‌تر شدن روابط میان تهران و واشنگتن شده است. سنای ایالات متحده با اتفاق آرا نخستین آمریکایی آفریقایی تبار را به حیث رهبر یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرده. جنرال چارلز براون با 98 رأی موافق و هیچ رأی مخالف دیروز 9 جون در سمت رویدرسیز قوای هوایی ایالات متحده تایید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جنرال براون را در ماه مارچ معرفی کرده بود. ترامپ در توییتر تایید جنرال براون از سوی سنای کشورش را روز تاریخی برای آمریکا خواند. منتقدان ترامپ را به دامن زدن به تفرقه نژادی متهم می‌کنند، اما ترامپ این اتهام‌ها را قویاً رد کرده. این در حالی است که جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار دیروز در ایالت تگزاس به خاک سپرده شد و در آخرهای ماه می در بازداشت پلیس در مینیاپولیس جان باخت و پس از آن موج اعتراضات تقریباً سراسر آمریکا را فرا گرفت. آمریکایی‌های آفریقایی تبار حدود 13% جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده. با گفته این سازمان در حال حاضر برزیل سخت آسیب دیده. بر بنیاد آمار صفحه اینترنتی ورلدومیترز، برزیل با بیش از 719,000 موارد مثبت ویروس کرونا در ردیف دوم پس از ایالات متحده جای گرفته. تا کنون بیش از 37,800 تن از کووید 19 در برزیل جان باختند. مارکوس اسپینال رئیس بخش بیماری‌های ساری در سازمان صحی جهان دیروز در نشست خبری گفت:
The situation is that while Latin America has had more time.
او میگوید وضعیت این گونه است که آمریکای لاتین به خاطر آمادگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وقت کافی داشت، اما اکنون برای جلوگیری از آن به وقت زیاد نیاز است. کاهش سرعت گسترش این ویروس هم به وقت زیاد نیاز دارد. به گفته سازمان صحی جهان، بر علاوه برزیل، مکزیکو، کوستاریکا، پرو، چیلی، ونزوئلا، هایتی و سورینام هم در آمریکای لاتین روزانه شاهد افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا هستند. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 7,268,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اینم فهرست تازه ترین گزارش ها در ادامه این ساعت. جنرال قمر جاوید باجوه رویدرسیز پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که گفتگوی بین افغانان به زودی آغاز شود. تحلیلگران چه میگویند؟
ما فکر میکنیم تأکیدی همه طرف به این هستند که طالبان با کاهش آتش و جنگ ادامه دهد.
در گزارش مفصل دیگر می‌پردازیم به این موضوع که با افزایش موج تازه خشونت‌ها نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان افزایش یافته.
برادرم یک از کسایی بود که تا با آرمان صلح خواهانه از بین میره که میشه در رهنمایی خودم.
از مراسم خاکسپاری جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار هم در موضوعات جهان به شما میگوییم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی میگوید در دیدار با جنرال قمر جاوید باجوه لویدرسیز پاکستان خواستار نقش سازنده ای اسلام آباد در روند صلح افغانستان شده. جنرال باجوه دیروز در رأس یک هیئت به کابل سفر کرد و با رئیس جمهور اشرف غنی هم دیدار کرده. این دیدار از چه اهمیت برخوردار است؟ فرشته نگاه به شما میگوید.
عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید گفتگو با جنرال قمر جاوید باجوه لویدرستیز پاکستان در مورد روند صلح سازنده بود. آقای عبدالله ناوقت دیروز در حساب تویترش نوشت که رهبران افغان هم اقدامات لازم را برای آغاز مذاکرات بین افغانان روی دست گرفتند. در هیئت نظامی پاکستان که دیروز از کابل دیدن کرد، بر علاوه جنرال قمر جاوید باجوا لیدر استیز این کشور، جنرال فیض امید رئیس استخبارات یا ISI هم شامل بود. این هیئت همچنان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفت در این ملاقات روی روند صلح و حمایت پاکستان از آن و همچنان در مورد این که از خاک دو کشور علیه یکدیگر استفاده نشود بحث گفتگو شد. لیدر استیز پاکستان در دیدارش با رهبران افغان ابراز امیدواری کرده که گفتگوی بین افغانان به زودی آغاز شود. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاهی امور سیاسی به این باور است که زمینه برای گفتگوی بین افغان بیشتر از هر زمان دیگر مساعد شده. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سفر سرکماندان ارتش پاکستان به کابل در یک وقت بسیار نهایت مهم صورت میگیرد. من فکر میکنیم تاکیدی همه طرف به این استن که طالبان با کاهش آتش و جنگ ادامه دهد و در عین حال دولت افغانستان رهایی زندانیان طالبان را زودتر و بیشتر سازد.
بر اساس توافقنامه صلح که در 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، قرار بود گفتگوی بین افغانان تا 10 ماه مارچ آغاز شود، اما تأخیر در آزادی 5000 زندانی گروه طالبان از سوی حکومت و رهایی 1000 زندانی حکومت از سوی این گروه باعث شد که این گفتگوها تا هنوز آغاز نشود. گروه طالبان هنوز هم تأخیر در این روند را یکی از موانع عمده بر سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان می‌خواند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و زبی مجاهد که خود را یکی از سخنگویان این گروه معرفی می‌کند، شام دیروز به رادیو آزادی گفتند از زمان که حکومت افغانستان همه 5000 زندانی این گروه را از بند آزاد کند، گفتگوهای بین افغانان آغاز خواهد شد.
گزارش بود از فرشته نگاه. کار مبادله زندانیان میان دو طرف و کجا رسیده؟ مقیم نایب این را در آغاز این گفتگو از انتظار خادم رئیس بخش صلح و مسئولیت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان پرسیده.
3000 طالب ما حاصلی این بر اساس لیستی داده شده ای طالب بودند. همچنان تلاش کردیم هیئت طالب خودشان هم پروسیر هایی طالباشان نظارت بکنند. اونجا بودن به خاطر اعتماد سازی، به خاطر خصوصیت حکومت. ما می 3000 پوره کردیم و تعهد داریم که دیگر زندانی ها را هم رها بکنیم و پیش بریم و حد اکثر احسا طرف صلح نزدیک شد.
خب طالبا چقدر متحد بودن بر راههای زندانیان حکومت افغانستان؟
تا به حال 406 نفر اونا رها کرده که بدون شک که دوجه کارمندان ملکی حکومت هم است، نیروهای امنیتی و دفاعی ما هم هستن.
یکی از نگرانی های جدی مردم مذاکرات بین افغانان است که گفته میشه پس از رهایی زندانیان ای آغاز خواهد شد. گفته میتونه که در این مورد چقدر پیشرفت و تحول به میان آمده، یعنی چه وقتی برگزار میشه؟
ما اگر از طرف حکومت صحبت بکنیم که هر هیئت هم از طرف ما جور شده، هیئت مشخص شده، اجنداشان مشخص است، مکانیزم مذاکره مشخص است، اهدافی که بحث مشخص است، اقداماتی که پیش از مذاکرات باید انجام شده و انجام شده، ما آماده هستیم. از طرف ما کدوم مشکل نیست. او طرف هم باید انعطاف خود نشان بده، اعلان نشان بده، از طرف صلح بره اعلان مذاکرات بین افغانی بکنه، اونا تایید بکنه، آمادگی خود بگیره.
مشخص نیست هنوز که چه وقت یا در کجا این برگزار خواهد شد؟
مشخص نیست. حداقل بر ما به خاطر اینکه زمان و حالات و شرایط میشه محدی مرا و پیشگوی مرا تغییر بده، ولی در این زمان ما آماده هستیم. از امروز شروع تا هر روزی که هیئت طالبان رهبری طالبان آماده شد، ما داخل مذاکرات بین افغانی میشه.
گفتگوی شنیدید با انتظار خادم رئیس بخش صلح و مسئولیت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان. به نظر شما گفتگوهای بین افغانان چقدر مهم است؟ لطفاً پیام کوتاه بفرستین به رادیو آزادی با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سی. تا لحظات دیگر از مراسم خاکسپاری جورج فلوید آمریکایی افریقایی تبار با شما میگوییم و همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با موج تازه جنگ در افغانستان، نگرانی در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور به وجود آمده است. پس از عید فطر و پایان یافتن آتش‌بس سه روزه طالبان، چند ولایت به شمول پایتخت کابل گواه حمله ها و انفجارهای مرگبار بودند. خشونت ها با وصف تقاضاهای ملی و بین المللی برای برقراری آتش‌بس همچنان ادامه دارد. گزارش مفصل ژکفر احمدی را در این مورد بشنوید که با صدای برادر یکی از قربانیان جنگ آغاز بشود.
برادرم یکی از کسایی بود که تا با آرمان صلح خواهانه از بین میره.
احمد خالد جلیلی درست کمتر از سه هفته پیش برادر بزرگش را در درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در ولایت بغلان از دست داد. جلیلی 25 ساله باشنده شهر پل خمری ولایت بغلان است. او به رادیو آزادی گفت که برادرش احمد شکیب جلیلی 31 ساله کارمند یکی از بانک‌های خصوصی و فعال مدنی بود.
متاسفانه در یک از درگیری ها برادر خودم هم شهید شد. این یک زنگ خطر بسیار جدی هست که در دهه اخیر تمام تلفات، بیشترین تلفات افراد ملکی بودند.
از احمد شکیب یک کودک 1.5 ساله و یک کودک 7 ساله بجا ماندند. موج تازه خشونت ها مردم را در گوشه های گوناگون کشور نگران ساخته. عاطفه 19 ساله از باشنده های ولایت قندهار است. او به رادیو آزادی در محل گفت که ناامنی ها بر زندگی عادیشان به شدت اثر گذاشته.
من، خانوادم و یا هر افغان دیگر به هیچ صورت با اطمینان بیرون رفتن نمی توانیم. نه برای کسب آموزش رفته می توانیم، نه وظیفه. زیرا فکر می کنیم که شرایط در بیرون خراب است. اگر برویم برخواهیم گشت یا نه؟
پس از عید فطر و پایان یافتن آتش بس سه روزه طالبان، چند ولایت از جمله کابل، قندهار، پکتیا، پروان، خوست، بدخشان، جوزجان، فرا و زابل گواه حمله ها و انفجارهای مرگبار بودند. در سوم ماه جون 9 مسافر یک بس کشته شدند. پس از برخورد موتر حاملشان با ماین کنار جاده در مسیر ولایت قندهار، یک روز پیش از این رویداد انفجار مهیب شبهنگام مسجد جامع وزیر محمد اکبرخان را لرزاند.
استقلالیت کامل از گرایشات قومی، سمتی، سیاسی، تنظیمی، از همه چیز به صفت یک عالم آزاد بالا.
دکتر محمد عیاض نیازی، امام این مسجد، یکی از 2 قربانی این رویداد بود. آنسو در شهر قلات مرکز ولایت زابل در کمین طالبان در 5 ماه جون 10 سرباز پلیس ملی جان باختند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. او میگوید بار اصلی جنگ را غیر نظامیان به دوش میکشند.
مطابق با بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان میده که قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز باور دارد که غیر نظامیان بیشتر از همه قربانی می دهند. او برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
I'm afraid that the fresh fighting is very likely to
بیم من از آن است که احتمال بسیار زیاد وجود دارد که درگیری های تازه با وارد شدن تلفات زیاد غیر نظامی بیانجامد. ما قبلا گواه افزایش حمله ها از جانب تمامی طرف ها بوده ایم که در نتیجه بمب‌گذاری ها و حمله های هوایی در گذشته تلفات بیشتر وارد شده.
Bombings and so on as well as airstrikes.
گزینه‌های جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان چیست؟ وحیده پیکان، دانش آموخته روابط بین الملل و امنیت در پوهنتون وستمنستر لندن است.
گروه های شورشی، اولین مکلفیت که متوجهشان میشه حفاظت از جان افراد ملکی است. بنابراین اینا باید از موضوع گرفتن در جاهایی که افراد ملکی حضور دارن، محلات مسکونی، اساسات عامل منفعه است، مکاتب، مساجد، شفاخانه ها و غیره جاها باید خودداری بکنن. یکی از کارهایی که دولت میتونه انجام بده ای است که حفاظت از جان افراد ملکی را در اولویت کار خود قرار بده و در جایی که غیر نظامیان حضور دارند و محلات مسکونی است باید شورشیان را هدف قرار ندهد. البته اطلاعات و استخبارات دقیق کمک میکند تا عملیات شبانگاهی را که دولت انجام میده و بیشترین آسیب به افراد ملکی میرسانه به شکل مسئولانه تر و مسئول ترش انجام بده.
حکومت افغانستان و طالبان یکدیگر را به خاطر وارد شدن تلفات به غیر نظامیان مقصر می‌دانند. مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان می‌گویند به حفظ جان غیر نظامیان اولویت می‌دهند. گروه طالبان نیز می‌گوید نمی‌خواهند به غیر نظامیان تلفات برسد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت:
دی ملکی تلفات و مخنیوی دی افغانستان دی اسلامی امارت
جلوگیری از تلفات افراد ملکی از اهداف مهم امارات اسلامی افغانستان است. به همین منظور کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات مردم را ایجاد کرده. این کمیسیون هر رویداد تلفات افراد ملکی را بررسی می کند، دلایل اصلی تلفات ملکی را مشخص می سازد و اقدام لازم را علیه افراد مسئول اتخاذ می کند.
اما گاسمن میگوید تلاش ها بسنده نبوده.
We have seen that each year over the last several years more than 10,000 civilians have been killed.
در جریان چند سال گذشته ما همساله گواه کشته و زخمی شدن بیش از 10,000 غیر نظامی بوده ایم. اگر درگیری باز هم همان گونه افزایش یابد، متاسفانه بار دیگر انتظار همان آمار کشته و زخمی می رود. نگرانی واقعی این است که هیچ یک از طرف های درگیری برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان و اجرای مکلفیت هایشان مطابق قوانین بین المللی کار کافی انجام ندادند و این چیز است که باید انجامش دهند.
گزارش بود از ژعفر احمدی در مورد نگرانی ها از تلفات غیر نظامیان در افغانستان. این گزارش در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتونین، azadiradio.com.
9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نادم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردن سوا کردن از
من چونیانن چه گریون دوزدون که کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
مراسم خاکسپاری جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار در تکساس برگزار شد. او در آخرهای ماه می در بازداشت پلیس در شهر منیاپولیس جان باخت. کشته شدن او به اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایالات متحده انجامید. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که فرشتن نگاه تهیه کرده.
در مراسم به خاک سپاری جورج فلوید 46 ساله، جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا در یک پیام ویدیویی گفت کشته شدن فلوید در سر تا سر جهان زمینه را برای تامین عدالت علیه نژاد پرستی مساعد ساخته است. آقای بایدن کاندید احتمالی حزب دموکرات در برابر رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در نوامبر امسال برگزار شود به شمار می رود. جورج فلوید در 25 مای می در شهر مینیاپولیس ایالت میناسوتای امریکا در حال جانش را از دست داد که یک افسر پلیس سفید پوست زانوی خود را در گردن فلوید گذاشته بود. این رویداد باعث اعتراضات گسترده در سرتاسر امریکا شد که در آن مظاهرچیان از پلیس خواستند تا در برخوردشان با مردم اصلاحات بیاورند. همزمان با برگزاری مراسم به خاکسپاری جورج فلوید، شهر پاریس شاید اعتراضات بود که در آن معترضان شعارهای مانند جلب نژاد پرستی را بگیرید و خشونت از سوی پلیس خاتمه یابد سر دادند. معترضان در میدان پلاس دو لا رپابلیک پاریس برای 8 دقیقه و 46 ثانیه سکوت اختیار کردند. دریک شوین افسر سفید پوست پلیس هم برای 8 دقیقه و 46 ثانیه زانویش را بر گردن جورج فلوید گذاشته و باعث قتل او شده بود. با وجود که جورج فلوید مکررن به پلیس گفته بود که نفس گرفتن نمیتواند، اما دریک شوین زانویش را از گردن او دور نساخته بود. پلیس جورج فلوید را به جرم پرداختن بانکنوت 20 دلاری جعلی در انگام خرید در مغازه بازداشت کرده بود. دریک شوین از وظیفه‌اش اخراج و با اتهام قتل درجه 2 روبرو شده است. 3 افسر دیگر پلیس که در محل رویداد حضور داشتند هم از وظیفه اخراج و بازداشت شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم. خب، نزدیک 6 ماه از همگیری ویروس کرونا در جهان می‌گذرد. در این مدت در کنار خبرهای درست، معلومات و اطلاعات نادرست درباره این ویروس هم منتشر شده. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده که برخی از نکاتش را از مقیم نایب می‌شنویم.
گروه پژوهشگران پوانتون کارنگی میلون می‌گویند تا 100 مورد معلومات نادرست در ارتباط با ویروس کرونا در جهان پخش شده. این گروه تحقیقی درباره چگونگی نشر معلومات نادرست را در چینل های آنلاین به پیش برده. به تازگی حداقل 3 کتگوری از انتشار معلومات نادرست شناسایی شده. درمان ها و راه های پیشگیرانه از ابتلا با ویروس کرونا، ماهیت خود ویروس و فرضیه زیست محیط آن. کاتلین کرلی، استاد بخش تحقیقات کمپیوتر ساینس پوانتون کارنگی میلون، این گروه پژوهشگران را رهبری می کند. او در این باره در صفحه انترنت پوانتون کارنگی میلون گفته که معلومات نادرست در انترنت و هر رسانه اجتماعی شایعات است. او می افزاید این معلومات از سوی روبات ها و یا افراد پخش می شوند که درباره نادرست بودن آن چیزی نمی دانند. این تحقیق نشان می‌دهد که شیوه های نادرست درمان کووید 19 عناوین مشهور معلومات غلطی هستند که بیشتر از سوی روبات ها به طور آنلاین در جهان پخش می شود. به طور مثال، بیر یا آبجو درمان ویروس کرونا نیست و یا مرچ انداختن در شوربا و همچنان شستن بینی با آب نمک به نابودی ویروس کرونا کمک نمی کند. علاوه‌تن سفارش ها در اینترنت درباره مواد ضد عفونی کننده که باید برای شستشوی دستان استفاده شوند گاه مرگبار است. بسیاری حکومت ها، نهادها و سازمان های صحی برای پخش ادعای نادرست صفحه های اینترنتی باز کردند. برازیل در امریکای لاتین از همگیری ویروس کرونا سخت آسیب دیده. وزارت صحت عامه این کشور برای کارکنان رسانه ها چینل های ایجاد کرده تا اطلاعات آنلاین به دست آورند. اما پیش از انتشار باید درباره صحت اطلاعات تحقیق شود. نتیجه این ابتکار نظریه هایی را رد می کنند که گویا روسیه و چین واکسین ضد کووید 19 را تهیه کرده و قهوه و چای با لیمو می تواند مبتلایان به ویروس کرونا را درمان کند. خاطر نشان باید کرد که در فهرست اطلاعات نادرست معلومات درست هم نشر می شود. به طور مثال، سیگارت کشیدن برای کووید 19 خطرناک است. سازمان صحی جهان این نظریه را رد کرده که نوشیدن الکل بیماری ویروس کرونا را درمان می کند. گروه پژوهشگران پوانتون کارنگی میلان میگوید اطلاعات نادرست در جریان شیوعی هر بحران میتواند سبب گسترش آن شود. این گروه میگوید که سخنان رهبران حکومت ها برای مردم عادی تاثیرگذارند. به طور مثال تعداد افرادی هستند که سفارش های رهبرانشان را نمیپذیرند و ردشان میکنند، اما شماری دیگر انجام میدهند. پرسش اینجاست که چنین معلومات چقدر اثرگذارند. اما پرسی هایی که به تازگی در روسیه راه اندازی شده نشان میدهد که از هر 4 روز یک نفر باور ندارد که ویروس کرونا وجود دارد. بر اساس سروی انجام شده در ایالات متحده 30% امریکایی ها به این عقیده اند که شاید ویروس کرونا در یک لابراتوار ساخته شده باشد. این نظریه مغایر یافته های مطالعه کارشناسان ژنتیکی است که درباره منشای ویروس کرونا تحقیق میکنند.
9:30 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقام‌های امنیتی بلخ میگویند ابراهیم الیار ولسوال شورتفه با 4 همراهش کشته شدند. هنوز کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تحقیقات در مورد انفجار در یکی از معادن زغال سنگ دره یوسف را آغاز کرده. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت گفته که ممکن است دست کم 16 تن پر اثر انفجار در معدن زغال سنگ گیر مانده باشند. سنای ایالات متحده با اتفاق آرا نخستین آمریکایی افریقایی تبار را رئیس رهبری یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرده. جنرال چارلز براون با 98 رأی موافق و 8 رأی مخالف دیروز 9 جون در سمت لویدرسیز قوای هوایی ایالات متحده تایید شد. و سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده. به گفته این سازمان در حال حاضر برزیل سخت آسیب دیده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از آن می‌پردازیم به این موضوع که منطقه نچین در حدود 5 کیلومتری شمال شرق شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان از چند سال به این سو میدان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان بوده. زندگی غیر نظامیان در این منطقه دورافتاده چگونه می‌گذرد؟ شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش مفصل فرستاده که جزئیاتش را اکنون از آرش همایون می‌شنوید.
قرون خود چول وینیش چول نریده دید ارچا دیوای از ماده نه.
سید ولی 25 ساله باشنده منطقه نچین باغ انار دارد. کار روزانه او با درخت و زمین است، اما فکرش را قرارگاه نیروهای افغان مشغول کرده. قرارگاه در 100 متری باغش قرار دارد. هر لحظه احتمال دارد که مانند برخی از اعضای خانواده اش آسیب ببیند.
ثانیه بانی مارک پستور گوینو چوله نو دغه وچکلکی مجبوری.
سید ولی به رادیو آزادی گفت جنگ نه تنها دیوارهای خانه بلکه قلب او را هم پاره کرده. او به رادیو آزادی گفت
زما دو زوانان ورونه د مټر ژرنده
خانواده ما هم نابود شدند. زمانی که دو برادرم در آسیاب گندم آرد میکردند بین طالبان و پلیس درگیری شد. با آنها می اصابت کرد و به شهادت رسیدند. از مجبوری در اینجا افتاده ایم. 4 سال است که منطقه ما در کمربند جنگ است. منطقه نچین در حدود 5 کیلومتری شمال شرق شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان موقعیت دارد. خطرناکتر از مناطق دیگر است چون که میدان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان است. در این منطقه مردم از ترس کمتر گشت و گذار می کنند. خانه ها ویران شده، باغ‌های خشک و سوخته از جنگ های طولانی و خانمانسوز حکایت می کنند. عبدالله خان باشنده دیگر نچین سرگرم گلکاری است. او دیوارهای ویران خانه را دوباره آباد می کند. او به رادیو آزادی گفت دیوارهای سالم جلوه مرمی را می گیرند. عبدالله خان 21 سال دارد و بزرگترین فرزند خانواده است. پدرش در ماه مبارک رمضان در نتیجه گلوله‌باری بین نیروهای افغان و طالبان کشته شد. عبدالله خان که چند قبل برادر کوچکش نیز در هنگام بازی بر اثر اصابت مرمی کشته شده میگوید:
اسرائیل میا پلا مخفل سرای جول که پر دیر زحمت
این خانه را در 4 سال جول اسرائیل اما در نتیجه جنگ و ایران شد. 2 سال در خانه دیگران بودیم، چون کرایه داده نمیتوانستیم مجبور شدیم به اینجا برگردیم. 2 اتاق ساختیم و مقدار گندم کاشتیم، اما پدر و برادرانم در نتیجه جنگ بین طالبان و دولت به شهادت رسیدن. اکنون همه بار خانواده به دوش من است و اینجا افتادم. به گفته باشندگان نچین، اکنون در این منطقه حدود 100 خانواده زندگی میکنند. زرولی 50 ساله عضو یک خانواده دیگر است که پسرش همراه با 8 کودک سایر خانواده های این منطقه در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده. زرولی هم گندم کاشته و امیدوار است که حاصل زمینش را جمع‌آوری بتواند. با قبول خطر برای خود و خانوادم، مبلغ زیاد را برای کشت گندم خرج کردم، اما اکنون که پوسته دولتی به عقب رفته در منطقه بین طالبان و دولت قرار گرفتم. امید ندارم که حاصل زمینم را بتوانم بردارم. اگر گندم برسد و بین طالبان و دولت جنگ شود، همه آن خواهد سوخت. حالا نمیدانم چه کنم. در خانه نان شب و روز را ندارم. به گفته باشندگان منطقه نچین، طی 2 سال گذشته در نتیجه درگیری‌ها در این منطقه حداقل 30 غیر نظامی به شمول سالمندان، زنان، جوانان و کودکان کشته شدند. مرزا محمد باشنده دیگر نچین میگوید مشقت و مجبوری آنها را وادار به زندگی در این منطقه ساخته و اگر جای دیگر برای گذشتاندن شب و روز می داشتند، در این آتش سوزان جنگ نمی ماندند. و افزود:
مجدیر به بدلت کیو جون مجدیر پس
برادر، در اینجا از فقر و بیچارگی افتاده ایم. نه تنها من، بلکه همه این مردم. 10 بار از این منطقه فرار کردم، اما برگشتم و گفتم اگر این بار کشته هم شوم دیگر اینجا را ترک نخواهم کرد. مرزا محمد میگوید اطراف درگیر جنگ نباید افراد ملکی را سپر ساخته و در عقب آنها پنهان شوند. تقاضای من از هر دو جانب این است که با مردم صلح کرده دشمنی نکنید. اگر میخواهید جنگ کنید به کوه ها بروید. دیگر به خاطر خدا از افراد ملکی به حیث سپر استفاده نکنید. دولت باید برای این مردم بیچاره سرپناه بسازد. بر اساس ارقام اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان اروزگان، در جریان جنگ های 4 سال گذشته در این ولایت حدود 20,000 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند که بیشتر آنها به کمک های اولیه نیاز دارند. به گفته مقامات این اداره، آنها فقط نیازهای اولیه خانواده های آواره این ولایت را تامین می کنند و برای ساختن سرپناه جای ندارند. اما مسئولان ولایت اروزگان از همکاری با خانواده‌های آواره اطمینان می‌دهند. زلگی عبادی سخنگوی والی اروزگان برای رادیو آزادی گفت:
موضوع
ما تا هنوز برای سرپناه آوارگان در اروزگان شهرک نداریم، اما اگر این افراد به مقام ولایت عریضه کنند، مقام ولایت در این مورد به طور اضطراری جلسه کرده راه حل پیدا خواهد کرد. اما پرسش این است که آیا مقامات ولایت اروزگان از مشکلات افراد ملکی در مناطق درگیر جنگ و آوارگان آن مطلع نیستند که منتظر عریضه هستند؟ نه تنها در اروزگان، بلکه در سایر ولایات متاثر از جنگ افغانستان هم از این گونه وعده ها بارها داده شده، اما به گفته مردم عادی کمتر به آن توجه شده و اگر هم شده کمک ها به نیازمندان واقعی کمتر رسیده است. اروزگان از ناامن‌ترین ولایات افغانستان است. اقتصاد 90% باشندگان آن بر زراعت و مالداری استوار است. اما افراد زیادی در این ولایت وجود دارند که مانند زرولی، باشنده منطقه نچین، از برچیدن حاصل زمین‌هایشان امید نداشته، نمی‌دانند که آیا گندم امسال آرد خواهد شد یا نه.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید و نوبت برنامه خاص خود شماست. در این برنامه حاجت به بیان نیست، همیشه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این اواخر شاید وقت آن باشد که کم صبر نماییم، زیرا هنوز تعیینات جدید به عمل نامده. هر قدر که با آنها صحبت هم اگر بکنیم شاید نتیجه خوب ندهد. بنابراین کم دیگر هم صبر کنید تا کابینه جدید تشکیل شود و رهبرای جدید به میدان کارزار داخل شوند و کوشش می نماییم بعد از آن زیادتر پیام‌های شما را با ایشان در میان بگذاریم. با امید بهتر شدن ارتباطات با مسئولین امور در افغانستان به نشر پیام‌های شما می پردازیم و امیدوار هستیم که حداقل از طریق امواج رادیو آزادی پیام های شما به گوش مسئولین امور برسد. موفق باشید.
چندین پیام از طریق رادیو شما به پیام رادیو آزادی گذاشتیم، اما پیام های ما را نشر نکردیم. بخاطر چی؟ شما خوی ما مردم شما ایرا در این ملتی بیچاره که تمام وقت اینوی رادیو شما به ارتباط یادی که برادر درد مردم اگر دوان نمی کنم به درد مردم اگر دوان نمی برای مردم کمک نمیشود، اینمی از تسلی برای مردم میشود. چندین پیام ما از طریق رادیو شما گذاشتیم، پیام های ما را نشر نکنیم. ببینید نظر سای ما همین رادیو را طریق 20-25 سال میشود که ما از این رادیو آزادی تقریبا رادیو شما 20 سال میشود. دیگر قبل از این ما رادیو داریم، در این دلیل گوشه که رادیو نشسته این پیام های مردم را میشنویم، درد مردم را میشنویم. شما همکار هستیم، تشکر میکنیم. شما نظر سای ببینید پیام های ما را نشر کنیم. ما چندین پیام گذاشتیم به ارتباطی ولسوالی اهالی قریه گرزوان، ولسوالی گرزوان، ولایت فاریاب، این جانی فقیرگوست از قریه دیمران می باشم که در حدود چند بنده های آبگردان داریم و یک بنده آبگردان که تقریبا نظر سایی بوده سیل تحریف کرده. سالها ما مردم فقیر بیچاره هستیم و این سیل که تحریف میکنه ما زراعت پیش مردم هستیم. تقریبا 5000 خانواده از زمین ادمی بند آبگردان آبیاری میشه و زراعتش دیگه نمانش، تمام مشکلاتش باغ و باغچه است و اینو تمام سال تعدید میکنه. ما مردم یک مردم فقیر و گرفتاده هستیم. اگر ما چندین پیام گذاشتیم پیامای ما رو نشر کنیم، این همین پیام برادر نشر کنیم. برادر بزرگوار شما ببینید که علی مربوط به کدام وزارت میشه؟ به وزارت انکشاف دهات میشه، به وزارت زراعت میشه، به وزارت دیگه وزارت میشه. همین پیام ما را به شمولی ولایت که مسئولین ما هستم در اینجا شما همی را بگذارین و ما چندین نفرهایی که شخصیتهای خود از همی گرزان در رأس دولت داریم، در مزار سخی، در کابل، در ولایت فاریاب، از همی دردی ما را درک کنن. برادر ما از همی دولت هستیم، ما از همی افغانستان هستیم و ما هم زاده همی مملکت هستیم. اگر که ما درست دادیم که ما بلا تشویق خود زاده کنم دولت کدام از کدام جنب تبین که از آسمان آورده ما هم دکتر شما همی زاده مملکت هستیم و ما بسیار مشکلات داریم. نظر سایید بابر به خدا قسم به شرافت جان ببینید که ما تمامی رو تحدید هست. اگر مویسویت هست، اگر آجی هست، اگر عالم هست، اگر کلان و کف خدا هست داریم اینجا تحدید هست. به خاطر از اینکه ما اقتصاد ما ضعیف و رسایی کرده به همین بند نمیتونیم، همین بند ما به هر شکل میشه. از شما یک راهنمایی میخواهیم نظر سایید، به ما پول نکنیم، به ما برادر کمک نکنیم، به ما آرد نکنیم. تمام مشکلات ما را به همین زراعت برسانیم، به همین ولایت و به مقام بالا، به همین وزارت برسانیم که برادر چی مشکلات هست برای خود ما مردم در بدر هستیم. نه کلینیک هست، نه برق هست، نه ببینیم دیگر شد. شما ببینید علی، شما به ارتباط کرونا شما اعلام کردین کرونا قرنطین شده، این مردم بیچاره ملت در همین خصوصا در همین قریه ما باور کنید نظر شده علی داین یک 18 کیلو پتک قیمت 3000 خونی شده. کسی که فکر نمی‌کنه مردم بیچاره در بدر هست در امن طور شده که بیخی از پای افتاده. خب قرنطین خود حساب یکی خداوند برای یکی باشه بنداش میبینه. ولو که شما در صد متری یا 500 متری یا 1000 متر زمین در زمین آسمان شده از نزد خداوند نمیتونیم. خب اینا ما سیاحت عمر وزیر صاحب سیاحت عمر ما حکمش به جامعه احترام داریم. اما شما یکی نظر کنید که مشکلات مردم در طریق نهاد دیگر ایده چهاره ملت در گذار برای.
شنونده نهایت محترم آقای فقیر دوست، بسیار زیاد تشکر از پیامتان، از لطفتان، از حسن نظرتان. پیام شما را نشر نمودیم، منتها شما گله میکنید که گویا پیام های شما نشر نشد. شاید حق به جانب باشید و رزی که ما بارها اعلان کردیم کیفیت تلفن ها بسیار خراب بود و بسیاری از پیام ها اصلا معلوم نمیشد که چی میگن و صداها بسیار زیاد پارازیت داشت، جغ و جغ به اصطلاح ما شما داشت، وارا ما نمیتونستیم نشر بکنیم. و به هر حال جایش است که بر شنوانده های محترم ما پیشنهاد بکنیم که لطفا هر باری که پیام میگذارن روی یک موضوع تمرکز بکنن، یک موضوع را ارائه بکنن که مثلا مسئله صحی باشه که ما بتونیم به وزارت صحت عامه تلفن بکنیم، یا مسئله بند باشه به وزارت مربوطهش تلفن بکنیم. شما همه مسائل اگر در یک چند دقیقه یکی پی دیگر گفته برین، ما هم گنگس میشیم و رای خدا گم میکنیم، نمیفهمیم کدام موضوع رو زودتر رسیدگی کنیم. به طور مثال اگر از ما گله دارین، گله تان علایده بگوین که ما جواب بدیم، و اگر مشکلات دیگر داشته باشین اونا را در هر دفعش علایده بسیار واضح تر بکنین که عین موضوع را ما بتانیم با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم. بنابراین لطفاً به این موضوع توجه بکنید. آقای فقیر دوست، اما قدر فهمیدیم که